بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه استاد شمس، 8/10/97.
مرحوم شیخ در رابطه با سب والد سب ولدش فرمودن که میشه استدلال کرد به روایاتی که فرموده الولد و ماله و ماله و لعبی. مقتضای این روایات اینه که خود ولد به منزله عبد پدر محسوب میشه و همونطور که در عبد سبش جایز به تحوای ضربش، جواز ضربش در ولد هم اثبات میشه جواز سب، ولو این باعث ایزاء ولد باشه این سب. در مقام اشکال به این روایاتی که فرموده است که الولد و ماله و ماله و لعبی، مرحوم آقای خویی اشکالاتی رو مطرح کرده. یه اشکالش رو قبلا مطرح کردیم که ایشون فرموده که این روایات قابل التزام نیست، حملش میکنیم بر یه حکم اخلاقی، چون نه ملکیت حقیقیه معنا داره نه ملکیت تنزیلیه معنا داره. کسی ملتزم نشده احدی از فقهای مسلمین به این که ولد و مالش ملک پدر هست یا به منزله ملک هست در همه آثار، اینه کسی ملتزم نشده یا عبد محسوب میشه. و به معنای ولایت هم که بگیم ولایت مطلق داره بر ولد، اینم قابل التزام نیست. لذا این حکم اخلاقی رو میخواد بگه این روایات که انسان خوبه مراعات کنه با پدرش، اگر احیانا یه نزاعی اختلاف با پدرش داره کوتاه بیاد و سختگیری نکنه بر پدره، چون اون چه که داره خودش و اون چه که داره اینا همه به برکت وجود پدرش هست، متعلق به اوست، از او داره هرچی داره. خب این جواب اشکال اول رو عرض کردیم، میشه ازش جواب داد که این روایت جمله انت و مال و کیل عبیک رو در برخی روایات ما برای اثبات حکم شرعی بهش استناد کردن، نمیشه بگیم اینا نازل به حکم ادبی و اخلاقی صرف هستش. روایات رو خوندیم، هم معتبر درش بود هم غیر معتبر بود، اخبار مستفیض داشتیم در مسئله، لذا این اشکال اول ناتمام. اشکال دومی که مرحوم آقای خویی مطرح کرده تو این بحث سب اینه که فرموده است خب این روایت اگرم دلالت بکند بر جواز سب، بل اطلاق و العموم دلالت میکنه که ولد و اموالش این مال پدر محسوب میشه، چه در جواز تصرف امر نهی بخواد بکنه به پسرش تو اموالش بخواد تصرف بکنه، چه در جواز سب به عموم و اطلاق جواز سب رو اثبات میکنه. در خصوص جواز سب که وارد نشده این مسئله، این تنزیل. از اون طرف ادله هم که در حرمت سب داریم، اونا میگه سب حرام است و به عموم و اطلاق شامل سب به والد نسبت ولد هم میشه، بنابراین نسبت دوتا خطاب میشه آمین من وجه. این میگوید ولد به منزله مال و عبد پدر میماند، هم در این که میتونه او رو امرش بکنه نهیش بکنه، مثل این که عبدش رو میتونه امر نهیش بکنه به کارش بگیره، هم در جواز سب که میتونه او رو سبش بکنه. به اطلاق عموم صد بر میگیره و اون روایات هم به اطلاق عمومش ادله حرمت سب که میگه ثواب المؤمن این مورد رو میگیره، نسبت میشن آمین من وجه. در این موضع سب به والد نسبت به ولد تعارض میکنن. بعد از اینکه تعارض کردن و تساقط کردن، فرموده است که رجوع میکنیم به عمومات حرمت ظلم. سب ظلمه، عمومات حرمت ظلم میگه این سب حرامه، جایز نیست. این حاصل فرمایش مرحوم آقای پوریه. ما دو تا ملاحظه نسبت به این فرمایش مرحوم آقای خویی داریم. ملاحظه اول اینه که خب این روایت اگر فرض کردیم که دلالت میکند که ولد به منزله عبد است در آثار، یه اینو قبول کردیم که این روایت که تقریب استدلال به روایت ظاهرا تقریب سر و صورت دارش همینه برای کلام شیخ، که این ولد به منزله عبد پدر میموند در آثار، وقتی اینو قبول کردیم و از اون طرف از احکام عبد رو هم گفتیم اینه که هم یجوزو که انسان مثلا او رو امر نهیش بکنه، هم یجوزو که انسان سبش بکنه. سبم جواز سبم فرض کردیم، اثبات کردیم برای عبد، گفتیم عبد جایزه چون ضربش جایزه در مقام تعدیب، سبش هم به طریق اولا جایزه. اگر اینا رو قبول کردیم که اینا پیشفرضای استدلاله، با پذیرش اینها دیگه به نظر مثلا تعارضی نیست، بلکه این ادله حکومت پیدا میکنه نسبت به اون دلیلی که میگه عرض کنم که سب به مؤمن حرامه. توضیح مطلب خوب دقت بکنید چجوری حکومت پیدا میکنه. در حقیقت ما یه مخصصی داریم برای دلیل حرمت سب. حرمت سب میگه ثواب المؤمن حرام، این مؤمن چه والد باشه نسبت به ولدش چه غیر او باشه، خب نسبت چه عبد مولا باشه نسبت به عبدش چه کسی دیگه ای باشه، نسبت به مولا و عبد یه مخصصی پیدا کرد، دلیلی که میگه مولا میتونه عبدش رو ضرب بکنه به فهوا، گفتیم دلالت میکنه سبش هم جایزه. ما اشکال کردیم، ما به فرض اینکه تسلم این مطلب استدلال مبتنی بر اینه دیگه، فرض کردیم قبول کردیم از جواز ضرب عبد، سبش هم استفاده میشه، جواز سبش این میشه مخصص، دلیل جواز ضرب در حقیقت به فهواش مخصص دلیل حرمت و سباب مؤمن میشه. وقتی اون دلیل رو تخصیصش زد، این دلیلی که آمده است میگوید ولد به منزله اموال پدره به مثل عبد پدر میماند، این بالحکومه ولد را تنزیل میکند و منزله مخصص، فرد مخصص. اون دلیل مخصص ما موضوعش چی بود؟ موضوعش عبد بود دیگه. این دلیلی که میگوید ولد به منزله مال پدر هست، این میگه این عبد است، به عبارت دیگر میگه عبد است، چون ولد بخواد ملک پدر باشد غیر از عبدیت که معنا ندارد، انسان بخواد ملک کسی باشه انسان باشه، فقط فرض تصویر صحیحش اینه که عبدش باشه. و که ان این دلیل که میگوید الولد لوالدهی، گفته الولد و عبدون لعبی. خب پس این دلیل ما نحن فی میاد حاکم می شود بر چی؟ بر اون دلیل مخصص و میگه اون عبدی که از سباب المؤمن خارج شده و سبش جایزه، اینم عبد است، یعنی اینم همون عبد حکم رو داره. این دلیل تنزیل ولو که میگه این عبد است در خصوص سباب وارد نشده، به لحاظ خصوص جواز سب تنزیل نمی کنه، ممکنه به لحاظ اثر دیگر باشد که اینه که مثلا عبد انسان میتونه امر و نهیش بکنه، استخدامش بکنه، یه جایی مثلا به کارش بگیره، بگه باید بری فلان کار انجام بده، الزامش بکنه به یه کاری، پسرم میشه الزامش کرد، ممکنه به لحاظ اون اثرم باشه. اما اطلاق تنزیل اختزام می کند که به لحاظ جواز سب هم دارد، ولد رو به منزله عبد حسابش میکنه، قرارش میده.
انصراف به خصوصیت واضحه در عرف نداره.
اون اگر گفتید ببین
سلاتون دیگه همه ی اون چی که در سلاته که
اون اگر گفتید یه اشکال دیگه ای میشه. فرض اینه که آقای خویی الان دلالت این دلیل رو پذیرفته، لذا نمیگه که این
دلالتش رو میپذیریم.
نه
میگیم اطلاق اطلاقش شکل،
شما میگید این دلیل اصلا دلالت بر جواز سب نداره، چون این تنزیل ناظر به اظهر افرادشه، اظهر افراد آثار عبد جواز سب که نیست. اینه که انسان میتونه مثلا عبدو بفروشه یا به کار استخدامش بکنه، به کارش بگیره. اینه، این در حقیقت انکار دلالت این روایت بر جواز سبه. این دیگه نمیشه معارضه بکنه، ما تعارض شکل نمیگیره، تعارض فرع اینه که دلالت ما بپذیم. آقای خویی که ان از اشکال اولش که اغماس کرده، جواب اولی که داده که حکم اخلاقیه، دلالت رو پذیرفته با قصد نزای از اون اشکال. و اگر شما دلالت رو پذیرفتید، چون این به لسان حکومت هست، میگه که اینم عبد است، عبد است ولو در جواز سب. و اگر این تنزیل شد منزله فردی که اخراج شده از تحت عام و تخصیص خورده، این دیگه معارضه نمی کنه با اون دلیل عام، بلکه به حکومت مقدم میشه بر اون. این به نظر مطلبی است که نسبت به این روایات میشه بگی. به علاوه این تتمه این قسمت ملاحظه اولا، به علاوه در روایت حسین ابن علوان اینجوری داشت که گفت که یتناول والدک من مالک و بدنک ولیس لک ان تتناول من ماله ولا بدنه. او از بدن تو هم میتونه، به بدن نسبت به بدن تو هم میتونه تصرف داشته باشه. یتناول من مالک، یعنی یأخذ من مالک و بدنک. گفتیم نسبت به بدنش اون چیزی که فرضی که قابل التزامه اینه که بگیم تعدیبش میتونه بکنه. پسر یتناول، نه که دستشو ببره، اینه که نمیتونه مسلقه انده. یتناول من بدنه که یعنی میتونه تو رو بزنه دیگه، کتکت بزنه. خب اگر از خود این بله
بدنش حق دست آفته چه بدیم جواز زهر بستیم چه یک فرضی هم جواز
که چی؟
مثلا تو فرضی پسش که پدر اجازه میده فرزنش مثلا
خواهی اینا نادره، این فرضایی یه چیزایی بابا یه چیزی نادریه. این یه تناول من بلده که اولا این زمان قدیم که اینجور نبوده، شما زمان صدور روایت رو بگید، زمان صدور روایت که پیوند اعضا نبوده، که عمده چیزی که متعارف بوده همین بوده که یه تناول بدنی که یعنی کتکش میزنی به صورت فرض.
داخل در ولایت دم نمیشه؟
چی؟
داخل در ولایت دم نمیشه؟
کدوم؟
از این باب باشه، چون ولایت داره ازش اجازه میگیرن، نه از باب این روایتی که انت و مالک لرد یا تأخذ من بدن.
حالا بالاخره ایشون میخواد بگه که این ناظر به اون باشه، کار به ولایت نداریم، حکم الان از چه بابیه، روایت ناظر به اون باشه،
کارش بکشه بفرسته
کار کنه. خب اب نداره اینم بشه. اما یکی از مواردش هم اینم اینه که یتناول بدنه، که درست اونم هست، ولی اینم یکیش هم اینه که جواز ضربه میتونه بزنه تو. خب اگر از این روایت ما عرض کنم جواز ضرب رو استفاده کردیم، یا تناول والده که من مالکه و بدنه، یعنی گفتیم که جایز او رو بزندش، کتکش بزنه در مقام تعدی. خب اون وقت این نسبت به خود جواز ضرب هم دلالت بر جواز سب میکنه دیگه بالفهوا. اگر اینجوری شد این دیگه اون وقت اخص میشه، یعنی خود این روایت در خصوص جواز سب دلالت میکند بر اینکه به اصطلاح سب به جایزه و این اخص میشه. مگر حالا اشکال آقا رو الان بعد نیست اشکال آقا رو بکنیم، بگیم یه تناول من بدنه که دو فرض داره، اینم باز اینم به اطلاقه، چون هم استخدام رو میگیره که به کار بگیره، کار بار رو دوشش بذاره بگه اینو ببره من ببر فلان، اینم میگیره اون ضربم میگیره، لذا باز دلالتش بر جواز ضرب میشه به اطلاق نداره. بله این همون جواب اول بگیم که این خلاصه بالحکومت چون هستش، ولی اون نسبتش آمین من وچه، اما این خطاب مقدم میشه. این ملاحظه اولایی که نسبت به این روایت اخصیتش باب این که گفتیم ما یتناول و من بدنه که این جواز ضرب و دلالت میکنه، وقت این دلیل خودش میگه که به جواز ضربم بالفهوا دلالت بر جواز سب میکنه، این میگه انسان فرزند رو میتونه کتک بزنه و میتونه سبش بکنه، اخص میشه نسبت به اون دلیلی که میگه سباب المؤمنه حرام است، چون اون ولد و غیر ولد رو میگیره، این در خصوص ولد میگه سر به جایی چیز. خب این اشکال اینا تسلمه دیگه، حالا علاوه فرض این که از اون اغماز بکنیم، چون تقریب استدلال این بود دیگه. خب این ملاحظه اولاست. ملاحظه ثانی که نسبت به این روایت هست اینه که بیان آقای خویی هست اینه که ما اگه فرض کنیم تعارض مستقر بشه، کسی بگه اینجا من حکومت اینا رو اینجا قبول ندارم، این تعارض در ایره، خب کسی اگر تعارض اینجا قبول کرد که تعارض مستقره، ما نمیتونیم به عمومات حرمت ظلم رجوع کنیم. چرا؟ دقت بفرمایید، به جهت اینکه اگر فرض کردیم شارع تجویز کرده باشه سب ولد را که مرحوم شیخ فرمود مقتضای این روایت اینه، روایتی که میگه انت و مالک لعبیک، و فرضم اینه که ما حالا قبول کردیم دلالتش را، اگه این دلیل دلالتش تمام شد بر این که والد میتونه ولدش را سب بکنه، این تخصیص در ادله حرمت ظلم نیست که بگیم ظلم حرام است الا در این مورد، در این مورد شارع اجازه داده است که شما ظلم کنید، چون ادله حرمت ظلم عبای از تخصیص داره، ظلم یه عنوان است که ملازم با قبحه، نمیشه بگیم یه جا ظلم داریم اما ظلم اشکالی نداره، این عبای لسانش عبای از تخصیص داره. اگر سب جایز باشد سب به والد خروج تخصصی داره، اصلا ظلم نیست، به جهت اینکه خود این تجویز شارع دلیل بر اینه که کشف میکند که اینجا حقی وجود نداره، نه اینکه حق وجود دارد و تضییع حق را شارع اجازه داده است، اصلا حقی برای این آقا ندیده، این پدر بلکه برای پدر حق دیده است که او را سبش بکنه، مثل بقیه جاهای دیگه ای که شارع مثلا قتل مرتد را تجویز کرده، اینطور نیست که این ظلم باشد و شارع حرام کرده، اصلا این حق حیات شارع براش قائل نشده، یا مثلا سب مبدع رو جایز کرده است، سب مبدع رو که جایز کرده، نه اینکه این ظلم است و تجویز کرده است، اصلا حقی برای او قائل نیست شارع، حرمتی اصلا براش قائل نیست، حقی براش قائل نیست، اینجا مگر شارع تجویز کرده باشه اصلا حقی قائل نشده، اصلا خروج تخصصی داره این از ادله حرمت ظلم. وقتی اینجور شد اگه ما شک کردیم که آیا شارع مقدس سب والد نسبت به ولد رو تجویز کرده است یا نکرده است، شک میکنیم که این اصلا مصداق ظلم هست یا مصداق ظلم نیست، آیا اینجا حقی برای فرزند شارع بر پدر قائل شده اصلا یا اصلا حقی قائل نشده اینجا برای پدر فرزند نسبت به پدر، چون شبهه مصداقیه ظلم میشه نمیتونیم به عمومات و حرمت ظلم تمسک بکنیم، لذا مرجع میشه اصل عملی، شک میکنیم آیا این کار حرامه یا حرام نیست، استصحاب عدم حرمت میگه این اشکالی نداره، شبهه مصداقیه
شبهه حکمیه در مورد فرزنده،
چی؟
در مورد فرزند میخواه شبهه حکمیه شبهه دست بگنی، چون شبهه مصداقیه رو
دست بگنی
حالا ما میخوایم ببینیم
درسته این شبهه حکمیه شبهه مساقیه میشه نسبت دلیل زور.
خب وقتی چش کنیم ما وقتی دلیلی نداریم میخوایم بفهمیم اصلش که حرم است یا نه، میفهمیم مساق ظلمه.
کجا میفهمیم مساق ظلمه؟ خب شاید شارع حق گذاشته باشه اینجا، با یه چیزی یه دلیلی باید شما بیاد بگید که این اثبات بکنید که این موضوع برای ظلمه.
اصلش اینه که تعدیب دیگران، یعنی هر کس بخواد تعدیب دیگران کنه، اینجا مساق ظلم است. خروجش میخواد دلیل میخواد.
آخه تعدی فرع تعدی اگر مقصودتون اینه که تعدی خارجی، تعدی خارجی نیست که سبک میکنه که، اگر مقصودش حقی از او تعذیر میکنه به اعتبار حقش، خب حقش اول کلام دیگه. کی گفته این حق داره پسر حق داره که من سبش نکنم؟
بیان
استثناء
عدم حرمت
چجوریه؟ استثناء رو نمیدونیم، شارع حرمت برای جعل کرده یا نه، استثناء یه حرمت جعل.
چرا از اون
چیز نمی‌کنیم؟
نمی‌دونیم شارع برای پدر حق حساب قرار داده یا نه.
نه برای پسر حق باید بدون. اگه بخواد ظلم باشه واقعا پسر حق تضییع حق میشه ظلم. شک در جعل حق برای پسره. اگر بخوام اصل موضوعی جالب کنیم، نه که حقی برای پسر قائل نشه. خب عرض کنم که بله یه بیانی میشه برای، نمیدونم خواستم مردد نه این بیان رو بگم یا نه، یه بیانی میشه برای مرحوم آقای کلام، مرحوم آقای خویی ذکر کرد که کسی بگه ظلم یعنی سلب حق عرفی، یعنی اون چه که در عرف حق مردم میبینن سلب این میشود ظلم. و اگر شارع یه موردی مخالفت کرد با عرف، در طول تعبد شارع این موضوع از بین میره حقیقتا بالورود. یعنی ادله حرمت ظلم میگه همونی که مردم حق میدانن سلبش حرامه، درست؟ اما اگه در یه مورد شارع آمد گفت مرتد رو جایز است انسان بکشد، بعد از اینکه شارع همچی تعبدی کرد، عرف خود عرف متشرعی که دین اسلام رو پذیرفتن میگن اینجا دیگه این آقا حق دیگه نداره. بعد از اینکه مولا گفت این کشتنش اشکال ندارد، خود عرف هم میگه دیگه این حق حیات نداره. یه آدمی که ما تو دینی که ما قبول کردیم، شارعی که ما به عنوان مولا قبولش کردیم، وقتی گفت این جایز قتلش، اینو ما دیگه حق حیات براش نمیبینیم. در طول تعبد شارع این حق از بین میره. اگر این کسی ادعا کرد که تخصیص در ادله، میخوام این کارو کنم تخصیص نشه در ادله، وقتی ادله که میگه مرتد میشه بکشی، تخصیص نمیشه، بل ورود مقدم میشه بر ادله حرمت ظلم. یعنی موضوع رو در طول تعبد موضوع از بین میره، حقیقتا هم از بین میره موضوع. اگر کسی این حرفو بزنه، این حرف قابل توجیهه که در اینجا اگر تعبد شرعی ثابت بشه، خب تخصیص یعنی بل ورود ادله از ادله حرمت ظلم خارج میشه این مهره. اما چون تعبد شرعی ثابت نشد، چون دلیل جواز سبب که انت مالک و مالک لعبی بود معارض پیدا کرد و ادله حرمت ثواب تعارض کردن، چون تعبد شرعی بالمعارض ثابت نشد، بنابراین به همون دلیل مراجعه میکنیم موضوع سلب حق عرفی است، اینجا هم سلب حق عرفی هست، بنابراین این میشه مصداق ظهور. این یه توجیهیه برای بلکه این مبنا است که افراد نوعا قبول ندارن این مبنا را، یه مبنای شاذی است، خود مرحوم خویی هم قبول نداره این مبنا را و این مبنا خودش هم فی نفسهی تمام نیست دیگه. حالا بحثش بخوام وارد بشم، اون بحث خیلی مفصلی دا قاعده ظلم و عدالت یه بحث خیلی مفصلیه که اونا نمیخوام حالا وارد اون بحثاش بشم. میگذاریم از این بحث. بله؟ حالا ظلم یعنی حق واقعی، به تعبیری حق واقعی قائل هستن، سلب حق واقعی میشه ظلم. وضع و شیفی غیر موضعی واقعا، یا مثلا سلب حق اگر به معنی سلب وضع و شیفی غیر موضعی معنا کردیم، اگه ظلم هم به معنای سلب حق گرفتیم، سلب حق واقعی میشه. حالا چجوری حق میشه واقعی بشه، خودش داستان داره دیگه. حالا باشه برای جای خودش.
مثلا لغت کردن و بنی آدم اینا حاکمیتی نداره، این اطلاقاتشون چیز نداره، یه لغت کردن و بنی آدم و این با کرامت این فرد ولد مخالفه که سلبش کنه.
حالا کرم نابنی آدم و کرامت های خوب منافات نداره اون کرم نای تکوینی که خداوند متعال کرامت کرده، یعنی به انسان عقل داده
به ظاهر این اکتفا میکنه.
اما این که یعنی ما بودیم، ما از ادله دقیق کرم نا حرمت سبا میتونیم استفاده کنیم اگه دلیل نداشته باشیم که کرم نابنی آدم پس سب جایز. نه کراماتش از باب اینه که عقل خدا به انسان داده، نمیدونم هوش داده، فلان داده اینا. اما این کرامت من تکوینی داره، آدم به تکوینی خبر میده که ما کرامت هم به تشریعی نیست. این کرامت بنی آدم که شما حق ندارید مثلا اهانت بکنید به انسان، نه ما در خلقت بنی آدم رو تکریم کرد. لعل این
باشه که خودش آره این کرامت رو برداشته باشه مبده، یعنی همه اصل
اولیه اینه. میگم اصلا اون کرامت منافاتی نداره با حرمت. ما کرامت دادیم به انسان، یعنی انسان نسبت به حیوانات زی عقل و شعور انجام ده. اما سب بشن منافاتی نداشته باشیم، اشکال نداشته باشه انسان سب برد بکنه، اینا تنافی بینشون نیست. الوجه و سالس، وجه سومی که مرحوم آقای خویی باز اشکال کرده، نه در این بحث ما، حاصل وجه ثانی شد که ما بالحکومه میگیم مقدم تعارض نیست. اگر هم تعارض کرد نمیشه به حمومات و حرمت ظلم مراجعه کرد، بلکه باید مقتضی هم اصل عملی مراجعه کرد. مقتضی اصل عملی اینه که جایز.
مثلا شما اومدی رابطه بین عدل که میوالفی که فرزن جایز مال عبد مثلا شما با عدل صف مقصومت گرفت، چجوری مقصومت شد؟ این که
اخص از ایناست
که
اخص نیست،
این از ذریعه شد اونا مطلقه این که نسبت... در مورد فرزند داره حرف
نه خیلی نسبت به جواز سبش به اطلاق جواز سبش به اطلاق دلالت میکنه. تنزیل که میکنه تنزیل در خصوص جواز سب که نیست، که میگه به من
یعنی چیزای دیگه هم هست،
چیزای دیگه هم هست ممکنه ناظر به اونها بوده باشه. خب عرض کنم که ولی این عمومن وجه که آی خویی وجه آی خویی ادعا کرده وجهش از این ظاهر، از این بابی ظاهر. وجه دیگری که مرحوم آی خویی فرموده، البته تو این بحث نفرموده، جای دیگه فرموده، تو کتاب الحج اینو مطلب مطرح کرده، اینه که این روایاتی که فرموده است که انت و مالک لعبیک و خاصه از همین تنزیل حکم فقهی برداشت بکنه که جایز است که ما احکام مال را بر مال ولد و بر خود ولد مترتب بکنیم، این روایات خودش معارض داره. ما یه سر روایاتی داریم که اونا فرمودن که نه، والد نمیتونه تصرف بکنه در اموال ولد خودش مگر تو موارد ضرورتی باشه، بلا بدون ضرورت همینجوری بدون اجازهش نمیتونه. و تو بعضی از اون روایات هم اشاره شده که این که ام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده است که انت و مالک لعبیک، اینا یه حکم ادبی و اخلاقی رو داره بیان میکنه. پیغمبر اکرم در صدد بیان این که حکم فقهی برای مترتب بکنن نبوده، اینا میشه معارضه با اونها. تفاوت این حرف میشه با اون جواب اولی بود که از اول میگفتیم ادعا میکردیم این روایات حمله برای که فقهیش میخواییم بکنیم، گفتیم بعضش قابل حمل نیست. الان میخواییم بگیم روایاتی در مقابلش داریم که معارضه میکنه با اون روایات. یه سری روایات میگه انت مالک لعبی، اینا حکم فقهی رو میخوان اثبات بکنن. یه سری روایات میگه نه و اینا نمیخواد حکم فقهی اثبات کنه، این میخواد حکم اخلاقی رو بگه. خب این دو طایفه با هم تعارض میکنن دیگه، نمیشه بهش استدلال کرد. وقتی اینا تعارض کردن از کار افتاد مخصص ما مقید ما، رجوع میکنه به عمومی که میگه سباب المؤمنه حرام، مخصص ما خودش مبتلا به معارض شد، از تعارض به تعارض از حجیت افتاد، رجوع میکنه به عموم سباب المؤمنه حرام، میگیم حرامه.
این روایات رو برخیش رو میخونیم. عرض کنم که یکی از اون روایات در وسائل جلد 23 صفحه 104 و 105 هست، صحیح محمد بن سنان. قال سألته یعنی ابا عبدالله علیه السلام ماذا یحل للوالد من مال ولدهی، چی حلال است از برای والد از مال فرزنده، چه مقدار براش حلاله؟ قال اما اذا انفق علی ولده به احسن نفقه فلیس له ان یأخذ. 23 صفحه 104 و 105. فلیس له ان یأخذ من ماله شیئا. اگر نفقه شو داره به احسن وضع پرداخت میکنه، اونی که شأن مطابق شأن خود و خوراک و لباس همه چیزو داره میده، پدر حق نداره از مال فرزند چیزی برداره. و حالا که اگر انت و مالک لعبیک درست بود و میخواد بگه تو اموال فرزندم مثل حکم مال پسر و پدر میمونه، لازم نبود در اینجا میتونست هر چی خلاص ولو مازاد بر نفقش هم میتونست برداره پسر بود. فرمود و این کان لوالدهی جاریه، و این کان لوالدهی جاریتون للولد، ببخشید جاریه، اگر برای والد یه جاریه است که للولده فیها نصیبون، ولد هم یه سهمی داره از این، مثلا با هم مال پدر هم مال بچه با هم مشاع خریده است، فلیس له ان یتعها، حق نداره پدر او رو وعطی بکنه.
جلد
17 صفحه 263 چی؟
جلد
17
صفحه
263 بیده 263 خب حالا عیب نداره، حالا من نمیدونم آدرسش چجوری نوشتم. خب عرض کنم که بخونید سندشو، صحیح ابن سنان دیگه، بله بخونید.
به احسان علی الحسین سعید ام حماد علی عبدالله ابن مغیره علی ابن سنان و علی سعید میمان،
سند شیخ به ابن حسین ابن سعید هم که سند معتبر تمامی
من اصحاق نداره بارایش
چی؟ نه این رو باید سند شد. خب عرض کنم که لیس لهونیتا الا ان یقومها قیمتا تسیر لولده و قی، بله چی؟ الا ان یقومها قیمتا تسیر لولده، که اون قیمت لولدش باشه. عبارت رو بخونید من شاید نمیدونم.
الا ان یقومها قیمتا تسیر لولده قیمتها علیه،
بعد قیمتها علیه، یعنی اون قیمتی که مال ولد میخواد بشه بر عهده اوه، بله. ثم مقال فان کان للرجل ولد صغار، این مال عبد مشترک بود، عمه مشترک بود. فان کان للرجل ولد صغار، اگه بچه های صغیر داره که لهم جاریه فاحب ان یقتضیها، میخواد برداره برای خودش رو مثلا حاجتش رو برآورده کنه. فلیقوم ها علا نفسه، باید قیمتش بکنه، قیمتن یه قیمتی در نظر بگیره. ثم من یسنبه ها ما شاء ان شاء و تا و ان شاء با. خب این که میفرماد اگر ولد صغارشون جاریهی دارن باید قیمت بکنه، این جور در نمیاد با این که انت و مالک لعبی به این معنا که آثار فقهی میتونی مترتب بکنی، ولی اگه مالش بود برای چی میخواد قیمت بکنه؟ میتونه سر کار بخواد بکنه باش.
نگیم این تو مورد
چی؟
نگیم این برای مورد تخصیص خود
بود. کدوم مورد؟
یعنی فقط
قبلش هم گفت که نفقش هم اگه میده نمیتونه تصرف کنه دیگه. سر روایت، روایتی دیگر صحیحه ابی عبزه سمالی است که اینو ها درست میفرماد، اون آدرسی که من نوشتم، بله اینو من اشتباهی اون صفحه نباشد، همینه جلد 17 صفحه 263 بود، درسته؟ 263 و 264. این روایت همین جلد 17 صفحه 263 حدیث 2 صحیحه ابی حمزه استمالی. سوال میخواد سندش هم بخونید؟
همین الان
بخونید بله انها به کی میخوره؟
محمد
بن حسین
به
اسناد
به حسین
بن محمود، یعنی صدوق به اسناد انه
علن حسین بن محمود، حسن بن محمود، علن حسن بن محمود، علن علاء بن رزین، علن محمد بن مسلم، علن ابی حمزه.
نه این روایت نیست، روایت ابی حمزه سمالی رو
بگیم. علن حسین بن محمود داره دیگه. علن انهاش به محمود.
ها اون سند قبلی رو میخونید. خب انها میخوره به چی؟
محمد بن حسن. محمد بن حسن.
محمد بن حسن میشه صدوق. به اسنادی
به اسنادی ان الحسن بن محبوب.
ان حسن بن محبوب. خب
ان علاء ابن.
خب حالا بعد دوباره که انها میگه یعنی محمد بن حسن، محمد بن
شیخ
حسن که همون شیخ طوسی باشه، به اسناد انها میگه یعنی ان حسن بن محبوب. ان حسن ابن محبوب لعن میکنه ان ابی حمزه استمالی. خب
نه
ان علی ابن رشید. بابا اون روایت قبلیه، این ان ها میخوره به همون ان حسن ابن محبوب.
یعنی یه راوی بینشون باید باشه، یعنی به جا محمد ابن مسلم باید باشه ابی حمزه.
نه از اون به اسنادی ان ها میخوره به همونی که به اسنادهی بهش میخوره، میگه به اسنادهی ان، این میشه دوباره ان ها میخوره به همونی که بعد اسناد بهش میکنه. خب سند پس اینجوریه، شیخ طوسی به سند خودش از حسن ابن محبوب نقل میکنه، حسن ابن محبوب هم از ابی حمزه سمالی. سند شیخ طوسی هم به حسن ابن محبوب سند تامیه، لذا تعبیر شده به صحیحه، صحیحه ابی حمزه سمالی عن ابی جعفر علیه السلام: ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لرجل انت و مالک لعبیک ثم قال ابو جعفر علیه السلام ما احب ان یأخذ من مال ابنه الا محتاج الی، دوست ندارم که بیش از احتیاجشو برداره. من ما لابد من، اون حاجتش که لابد است میتونه بدون اجازه برداره، بیشترشو نمیتونه. ان الله لا یحب الفساد، اگر این بود ذل نبود گفتیم ما احب، ممکنه حکم کراهتی باشه، با حضرت هم بوده انت و مالک لعبیک که حضرت از پیغمبر نقل کردن، جایزه، مالش ماله، مال پسر مال پدره، ولیکن من خوشم نمیاد، دوست ندارم، یعنی کراهت داره که پدر بیش از ما یحتاجش از این مال برداره، ولی او جایز شرعن، این قابل جمع بود با صدر روایت، تنابی نداشت. اما زل که میفرمودد که ان الله لا یحب الفساد، یعنی اگر بیشتر برداره فساده، فساد نمیشه بگیم مکروهه که، لذا این لاحبا یعنی جایز نیست بیشتر از اون مایه دادشو برداره. این قرینه میشود که حضرت که فرمونده از انت مالک لعبیک نمیخواد حکم فقهی رو بگه، جواز فقهی رو بگه.
شاید این لاحبا فساد ناظر بکن سانویش باشه، حکم اولیش حلیته، الا اینکه یه جایی موجب فساد بشه.
بابا گفت تعلیل کرد، فرمود فرمود بیش از نیازشو بر ندارد. چرا؟ چون خدا فساد رو دوست نداره، حکم ثانوی در کار نیست.
نه اون لا احبایی اولی
همینه بابا، روایت میفرماد ما ثم مقال ابو جعفر علیه السلام ما احب ان یأخذ من مال ابنه الا محتاج الی من ما لابد، در لابد لابد جایزه، درست؟
اونجا فساد میشه دیگه، مثلا همون عمه
یعنی چه میخواد؟
بخواد عمه فرزندشو برداره برای خودش.
خب چه فسادی میشه؟ و اگه اون اگه بتونه اختیار داشت مالشو باشه چه فسادی میشه؟ مالشو میخواد تصرف کنه، مثل عمه غیر که تحلیل میکنه برای دیگران، چه فسادی میشه؟ بعدم اینجا کلیه، حضرت نمیشه بگیم، حضرت فقط استثناء کرده، فقط الا محتاج الی من مالا بدمن، فقط موارد حاجت رو خارج کرده، گفته در غیر حاجت لا احب، تحلیل هم میکنه که ان الله لا یحب الفساد. این نسبت به دلالتش. در مورد سند این روایت یه مناقشه ای شده، دقت بکنید، مناقشه شبیه اون مناقشه ایست که قبلا در روایت عرض کنم که بله که بود از ابی حمزه استمالی گفتیم جلسات قبل، گفتیم روایتش اشکال شده در سندش.
علی ابن حکم
از ابی حمزه استمالی، اون اشکال نظیرش اینجا مطرح شده، بلکه اینجا اشکال چرتره. چرا؟ گفتن که علی ابن ابی حمزه بطائنی ابو حمزه استمالی در سنه 150 به نقل شیخ طوسی گفتن وفات کرده. 150 هجری. جناب حسن ابن محبوب گفتن که 224 وفات کرده، در حالی که سنش هم 75 سال بوده. این معناش اینه که موقع ولادت یه ساله بوده، موقع وفات ابو حمزه استمالی یک ساله بوده این پسر. خب این چطور میتونه در حالی که یک ساله بوده راوی بشه از ابو حمزه استمالی؟ اشکالیه که مطرح شده. خب دیگه حالا این یکی از این دوتا جواب رو میشه داد. یه جواب همینه که بگیم خب این اشکال نداره، کتاب معروفی بوده بهش رسیده و چون ثابت بوده، واضح بوده، قرائن عدیده داشته که این کتاب علی ابن ابی حمزه استمالی است، ازش نقل کرده. اینم بگم در تتمیم اشکال، اینه در احوالات احمد ابن محمد ابن عیسی هم نقل کردن که احمد ابن محمد ابن عیسی از ابن محبوب روایت نقل نمی کرد. به همین جهت گفت این چطور میتونه از ابی حمزه استمالی بلا واسطه روایت نقل بکنه، او رو متهم میدانست در نقلش. بعد گفتن توبه کرد علی احمد ابن محمد ابن عیسی و رجع، از این حرفش برگشت و بن بعد شد راوی او، روایت میکنه از او. این شبهه بوده، خلاصه در اون زمان مطرح بوده، به همین جهت تشکیل کرده. یه جوابش همینه که کتاب رو از اون زمان ثابت بوده، محرز بوده که این کتاب اوه، زادش نهم میکنه.
این
کتاب مشهوده، چه اشکال داره که کتاب مشهور نبوده؟ اولا
مثلا یک کتاب شخصی داشتم به
عقبات
مطمئن
میدادم، حالا که
این لازم
نه، خب این صرف این
کار
باید یه جوری باشه، نقل حسی
باشه. اگه مثلا فرضاً امروز آیشو بریم مثلا یک کتاب داشته باشه بده به پسرش، بعد پسرش هم بده به ما،
میدونم آخه این باید این واسطه میخوره اونجوری، اونجوری واسطه میخوره، اون واسطه نمیدونیم کیه.
واسطه هم اون میدونه، ما نمیدونیم.
خب فایده ای نداره که ما چه میدونیم، یه وقت اون واسطه فرضی بوده که ضعیف بوده، پیش ما ضعیف بوده، پیش ابن محبوب معتبر بوده، این که دلیل نمیشه. او میدونه، اعتقاد به صحتش داشته، ما از کجا بدونیم اون درسته وثاقتش؟ اگه اینجوری بوده که بر رجال برای چی میخوایم دیگه؟ بگیم همه این رواهاتی که نقل میکنن از انشالله همه رواه اصحابشون رو ثقه میدونستن و نقل کردن، پس دیگه ما رجال ما نیاز داریم که کسی منتظر نشده بشه. خب من میخوام بگیم اینقدر قرائن و شواهد بوده که نقل از او نقل حسیه بدون واسطه محسوب میشده. این یه جواب. البته حالا مناقشاتی شده تو اینا به این سر و سادگی هم نیست که حالا من دارم عرض میکنم، اما حالا این یه جواب میشه داد، خواستید بیشتر مطلب رو تعقیب بکنید. یه جواب دیگه ای هم که داده شده اینه که خب این نقلی که این شده که این آقای حسن بن محبوب 244 وفات کرده و سنش به اصطلاح 75 بوده، 224 سنش 75 بوده، این نقل رو علی ابن محمد قتیبی نقل میکنه، لااقل محتمل از کلام علی ابن محمد قتیبی باشه، چون کشی نقل میکند از علی ابن محمد قتیبی سند نسب محمد ابن محبوب را، که نسب محمد ابن محبوب کی، همجور اجدادش رو نقل میکنه. بعد داره ثم مقال، اگر اشتباه نکنم تعبیر کشی اینه که ثم مقال، که عرض کنم که این مات محمد ابن علی ابن محبوب سنه 224 در حالی که 75 سال داشت حسن بن محبوب. این ثم قال احتمال هست لااقل یا حتما یا احتمالا کلام چی باشه، ادامه نقل قتیبی باشه، نه اینکه کلام خود کشی بوده باشد، نه این کشی خبر بده، او داره نقل میکنه و او هم چون به ساقت ثابت نیست، پس اصل این که حسن بن محبوب تو این سال با این سن وفات کرده معلوم نی، ثابت نیست. و مرحوم توستوری هم در قاموس رجال گفته این احتمال تصحیف هم هست که این سبعینی که بوده در کلام این تسعین بوده باشد، این 95 سالش بوده. اگه 95 سالش بوده مشکلی نداره، اون زمانی که چیز بوده 20 چند سالش بوده خلاصه میتونست نقل بکنه. لذا این هم یه جوابه که بگیم این مطلب ثابت نیست و محتمل است و از شواهدی که دلالت میکند که حسن ابن محبوب میتونه روایت بکنه اینه که هم نجاشی هم شیخ طوسی وقتی میخوان کتاب ابی ابن ابی حمزه رو سندش رو ذکر بکنن میگن راوی کتابش حسن ابن محبوبه. خب اینا دوتا از رجالیون مهم من این حرف رو زدن، هم نجاشی هم شیخ طوسی سندشون رو که میخوان به ابو حمزه سمالی نقل بکنن فرمودن راوی کتاب ابو حمزه سمالی حسن ابن محبوبه. این معلوم میشده که نقلش بلا واسطه از ابی حمزه سمالی مشکلی نداشته که اینا راوی کتابش معرفی کرده.
چطور ادعا میکنید که این کتاب معروف مشهور بود در حالی که
یه احتمالش نداره؟ احتمالش میدیم اون زمان معروف بوده. نه اینکه راوی دیگه ما تا اینا وقتی سند رو کردن اون سند خوب رو نقل کردن، افراد دیگه ممکنه سنداش مشکلی داشته باشه اونها نقل نکردن. بنا نبوده که هر چی سند هست
یک کتاب بین شیعه معروف باشه ده زیادی از امامیه
نقل نداره، ولی اینا که نقل کردن یه سند شسته و رفته و صاف پاک پیدا میکنن نقل میکنن به هم اکتفا میکنن، مگه هر چی سند بوده بنا بوده نقل بکنن؟ ظاهرش اینه که این راوی کتابش بوده دیگه، اگه میگید اگر مرسل بود که خب نمیدن اینا این سند مرسل رو نقل بکنند، که سند پیدا سند بلاواسطه رو دارن نقل میکنن. لذا از این جهت اشکالی در سند نیست. اگر هم حالا کسی تو این سند مناقشه بکنه روایات دیگری که الان داریم نقل میکنیم برای معارض کافیه، اینم که تمام نباشه اون روایت عبدالله بن سلام که خوندیم و روایت بعدی که حالا مطرح میکنیم. صلی الله علیه و آله. اللهم صل علی
محمد و آل محمد. رفت مذاکره.
بزنید. آره. هر کنون که شاخته بزنید.